بگیره قاعدتا مقدمه و مبنای اصلی رتبه بندی ارزیابیه. اصلا ارزیابی اگه صورت نگیره رتبه بندی معنا نداره. ارزیابی منتج به ارزش گذاری میشه و این ارزش گذاری هاست که تعیین میکنه میزان بهره مندی فرد رو از مزایا. اگر این اتفاق بیفته رتبه بندی میتونه کارساز شه. در غیر این صورت این رتبه بندی با این نحوه عمل به یقین نمیتونه کارآمد شه و این ناکارآمدی که محصول این رتبه بندی تأثیرش رو بر تعلیم تربیت و کیفیت تعلیم تربیت تحقق هدفهای آموزش پرورش خواهد گذاشت. لذا من یک مسئله دیگری هم که در مورد آموزش پرورش دارم و در کشور کلا متاسفانه ما باش مواجه هستیم، مسئله اینه که ما در یه استراتژی داریم به معنی گذاشتن و رفتن، یعنی هر چه کار گذاشته انجام شده اینا رو کنار میزنیم، میگیم حالا ما اومدیم ما میخوام انجام بدیم. ببین خیلی تو رتبه بندی کار انجام شده بود که اینها باید مقدمه و مبنای کار قرار بگیرن.
سپاسگزارم. ممنونم آقای امجدیان. ممنونم از شما. من فقط یه پیامک بخونم. 912-53-42 صدای بازنشستگان جامانده رتبه بندی 1401 رو به گوش مسئولان برسونید. روح و روان و جسم ما رو در بازنشستگی از بین بردید با این حقوق کم و اجرای غلط قانون. برای حق قانونی خودمون باید التماس بکنیم. این هم تکریم معلم. از این دست پیام ها متاسفانه در واقع بسیار زیاد داریم. 903-11-52 دوست دیگری هستند که برای ما پیام فرستادند. 902-55-57 900 خدمت شما عرض بکنم که 3-11-52 914-87-74 نوشتن آقای مسئول تو رو خدا برای همکار ما که از یه مدرسه با هم در 29 اسفند 1401 بازنشسته شدیم رتبه بندی اعمال شده، ولی من بیچاره و خیلی از همکاران که حدوداً 6000 نفرند هنوز رتبه بندی رو اعمال نکردن. خدمت شما عرض بکنم که این در واقع بخشی از صحبت هایی هستش که دوستان عزیز شنونده دارن مطرح میکنن و حالا دارن به بحث رتبه بندی میپردازن، شامل اکثریت شده، 6000 نفر رو جا انداختند. این یه پیام دیگه است که اسمشون رو ننوشتن متاسفانه. چطور برای 60000 نفر بودجه بود؟ چرا رتبه بندی رو برای بلای جان ما کردید؟ بازنشستگی با استرس برایمون ایجاد کردید. اینها بخشی از نگاه مردم و بازنشستگان محترم آموزش و پرورش هست که اینجا از طریق 30000-10-35 پیام هاشون به ما رسیده. منتظر هستیم. 30000-10-35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. فراز نخست برنامه همینجا به پایان میرسه. لحظه های دیگر وارد فراز دوم خواهیم شد. شب شما بخیر باشه. 22:07 است. شنونده گفتگوی علمی هستید از رادیو گفتگو. ما داریم به چگونگی رتبه بندی معلمان میپردازیم. 6 مهمان در استودیو حضور دارند، در واقع 5 مهمان در استودیو حضور دارند، 1 مهمان روی خط تلفن ما را همراهی میکنن و تا به اینجا همه دوستان 2-3 دقیقه صحبت کردن. دیگه حالا ملاحظاتی که ما واسه بحث انتخابات داشتیم هم به نوعی سپری شده، یه مقداری شفافتر میشه صحبت کرد. آقای فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش هستند و به دوستان من گفتن که من 3 ساعت در پروازم، یعنی از ساعت 9 پروازم شروع میشه تا 12. من نمیدونم کجا میخواسته بره آقای فرهادی. ما بیشتر از یک ساعت و نیم توی ایران بعید میدونم پرواز داشته باشیم. یعنی بالاترین در واقع زمان پروازی ما تهران چابهار 1:25 است، یا چابهار تهران 1:20 است. این نکته اول. خدمت شما عرض بکنم که آقای هاشمی مدیر کل ارزیابی و عملکرد وزارتخانه هستند. ایشون قرار بوده توی برنامه امشب حاضر باشه. آقای هاشمی، این که شما وعده‌ای میگذارید و بعد پاسخگو نیستید، نه در شأن رسانه ملی، ابتدا میگم رسانه ملی، نه در شأن مردم. من کاری به خودتون ندارم. آقای صحرایی وزیر محترم آموزش و پرورش هستند. خود آقای صحرایی باید در جایگاه پاسخگویی بر بیان. آقای صحرایی یادشون نباید بره که اگر امروز بر صندلی وزارت آموزش و پرورش نشستند، به سبب در واقع همین طرح رتبه بندی معلمان بوده و اعتراض‌هایی که نسبت به این مسئله شد، که آقای امرایی هم اشاره کردن 7 بعد از ظهر زمان تحویل سال بود، ساعت 4 در واقع تازه حقوق معلمان واریز شد و رئیس جمهوری هم حالا در واقع در همون مقطع بلافاصله پس از تعطیلات نوروز با موضوع برخورد کردند و شاهد این بودیم که ایشون رفتن، آیه وزیر سابق آیه نوری رفتن و جای خودشون رو به آیه صحرایی دادن. آیه صحرایی، شما اگر امروز بر صندلی وزارت نشستید، دلیلش در واقع همین بحث رتبه بندی معلمان بوده. این که امروز حاضر به پاسخگویی نیستید در واقع نکته عجیبیه و جوابی که به دوستان من دادید جواب عجیبتریه. آقای صحرایی و همکارانشون در مجموعه مستقر در وزارت آموزش و پرورش به همکاران من گفتن که موضوع بهش قبلا پرداخته شده و نکته‌ای برای پاسخگویی نداره. من نمیفهمم پس اگر نکته‌ای برای پاسخگویی ندارید، چه شکلی همکاران خودتون رو میخواین اقناع کنید؟ چه شکلی 24.5 میلیون پدر و مادر ایرانی باید 12 میلیون بچه هاشون رو به دست 1 میلیون همکار شما بسپرن؟ شما خودتون در این مورد قائل به این هستید که نکته‌ای برای پاسخگویی وجود نداره. این رو من درک نمی‌کنم. آن چیزی که همین امشب در فرایند پیغام‌های مردمی داره به دست ما میرسه، که من در واقع اجازه میخوام که خیلی در واقع به موضوع‌های غیر مرتبطش نپردازم، نشان از خدمت شما عرض بکنم که عدم پاسخگویی وزارت آموزش و پرورش داره. یعنی همچنان یه بخش بزرگی از پیام‌هایی که من دارم دریافت می‌کنم در مورد مثلا سن دانشگاه فرهنگیانه، که ما بارها گفتیم آقا بیاین بشینیم صحبت بکنین در موردش، در مورد رأی دیوان که اجرایش نکردید، عملیاتیش نکردید، بیاید بشینید صحبت بکنید. و آقایون و خانم‌های مستقر در وزارت آموزش و پرورش و جایگاه‌های مدیریتی این وزارتخانه قائل به پاسخگویی نیستن. این شأن مردم نیست واقعیتش. امیدوارم که مجلس جدید این موضوع ها رو نگاه بکنه و دقت بکنه. هرچند حالا مثلا ما در ایام انتخابات هم با بعضی صحبت ها مواجه شدیم که مثلا خط قرمز برای یک سری از گروه های سیاسی این بوده که در واقع در مخالفت با دولت نباید صحبت بکنن، اما این که حق مردم ضایع بشه و اجحاف بشه در حق مردم به نظرم میاد که نکته مهمتر و قابل تأمل تریه. 6 دقیقه صرف زدم، یکی دو دقیقه دیگه هم حرف بزنم.
ما 3 دقیقه وقت
نه 6 دقیقه صحبت کردیم، شما 2-3 دقیقه صحبت کردیم. آقای فولادی، خدمت شما عرض بکنم که آن چیزی که دوستان تا به اینجا بهش پرداختند، من دیگه فاکتور میگیرم که بگم چه کسی راجع به چه موضوعی حرف زده. پیش نیازهای اجرای رتبه بندی معلمان رو در 7 مورد در واقع دوستان بهش اشاره کردن که پیش نیاز هست. گفتن 42 کشور، 40-42 کشور مطالعه شد و نوع پرداختی به معلمان در دستور کار قرار گرفت در این 42 کشور، که معتقد بودن دوستان که در وزارت آموزش و پرورش ما به سراغ، حالا این اصطلاح رو من به کار میبرم، مال دوستان نیست، اختراع دوباره چرخ رفتند، به سراغ این موضوع رفتند و همه فعالیت‌های قبلی فراموش شد. گفتند که وزارت آموزش و پرورش باید فراجناحی باش برخورد بشه، به شاهواژه‌های قانون رتبه بندی معلمان اشاره کردند که این واژه‌ها در واقع الان به کارگیری نمیشه. اشاره کردند که در طرح رتبه بندی معلمان آن چیزی که الان اجرایی و عملیاتی شده، ما با ارزیابی غلط مواجهیم، شایسته سالاری وجود نداره و خواستار ورود قوه قضاییه به این بحث اجرای رتبه بندی معلمان و ترک فعل وزارت آموزش و پرورش شدند. و البته که معتقد بودند که رتبه بندی معنایی که الان پیدا کرده ترمیم حقوق هست. این خلاصه ای از بحث هایی بود که در یک ساعت نخست برنامه از جانب دوستان مطرح شد. من خودم میگم به عنوان یک عضو بیرونی از مجموعه وزارت آموزش و پرورش که در واقع حالا هیچ رابطه‌ای با این وزارتخانه ندارم غیر از اون 12 سال دوره تحصیل، فقط بگم آقای اسماعیل رضاپور لشکامی نماینده بازنشستگان احقاق حقوق کشوری و گروه عملگرا و مدیر گروه احقاق حقوق استان گیلان هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای رضاپور به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید آقای رضا.
قربون شما جناب آقای شریفی عزیز.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. به عنوان در واقع یک شهروند توقعم این بود، اگر همه دوستان حاضران در استودیو، آقای امرایی، آقای سید حسن الحسینی، آقای فولادی، آقای دشتیپور، آقای آبدینی، همینطور آقای امجدیان رو ما به عنوان در واقع استخوان خورد کرده ها و استخوان شکسته های وزارت آموزش و پرورش بدانیم که سالها در حوزه های مختلف مشغول به فعالیت بودند، یه نکته برام عجیب بود، این که چرا هیچ کدوم از دوستان به بحث جی دی پی و سهم آموزش و پرورش از جی دی پی نپرداختن؟ چرا هیچ کدوم از آقایونی که در استودیو هستند به سهم نظام آموزشی کشور از بودجه سالانه کشور نپرداختند؟ ببینید اگر قراره که کلان نگاه بکنیم، این توقع رو من از آقای الحسینی بیشتر داشتم، واقعیتش رو بگم، چون در کارنامه آقای الحسینی سبقه نه باشه باشه، هر کدوم از دوستان 6 دقیقه، یعنی 36 دقیقه، 40 دقیقه از صحبت‌ها بهش پرداخته شده. ببینید من عجیبه برام که چرا این موضوع تا اینجا مطرح نشده است. به نظرم ضرورت داشته. آیا بدینی ضرورت داشته؟ وقتی که در بودجه سال 1402 کل کشور ما برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی مواجه میشیم با این مسئله که بودجه وزارت آموزش و پرورش سقوط میکنه به زیر 3%، به نظرم که جایگاه داره. به نظرم جایگاه داره. این نکته هایی بود که مطرح شد تا به اینجا و پرسشی که
اولویت نبودن آموزش پرورش، یعنی همه ازلا، یعنی مدیریت، یعنی برنامه
از همین سازه. الان 22:18 دقیقه است، ما 30 دقیقه فرصت رو در اختیار شما قرار میدیم. اینجا آیه فولادی عذرخواهی میکنم، اینجا دیگه من صحبت نمیکنم، من آن چیزی که باید مطرح میکردم رو مطرح کردم، خدمت شما هستیم. 30 دقیقه زمان بندی هم نداریم، هر کدوم از دوستان صلاح میدونن خودشون وارد بحث بشن.
اگه اجازه بدید من
همه دوستان آغاز بکنن، آقای فولادی آغاز بفرمایید.
من میخوام چند تا نکته بگم. ببینید، ما عرض کردیم که به هر حال آموزش پرورش اولویت نیست. وقتی موضوعی اولویت نباشه، برخلاف این که شما میبینید هم اسناد بسیار ارزنده ای داریم، بسیار کارآمد داریم، هم مهمتر از این به هر حال رهبری معظم بسیار بسیار نکات کاملا قابل اندازه‌گیری راجع به آموزش پرورش مطرح کردن. شما موقع اینا رو نادیده میگیرید، خب طبیعتا آموزش پرورش یک سازمان گسترده و پیچیده است و درک این، فهم این خیلی میتونه کمک بکنه. بنابراین من معتقدم، برای اینکه دوستان دیگه هم صحبت بکنن، معتقدم که مدیریت آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف مورد غفلت واقع شده. ما بیشتر مدیران غیر آموزش و پرورش مدیران وارداتی بودن، یعنی 2 سال، من اگر لازم باشه نمونه وزیر برای شما مثال میزنم، بعد 2.5 سال به سرعت میگه آقا من تازه آموزش و پرورش رو شناختم، در حضور رئیس جمهور وقت میگه آقا به ساختار دست نزنید، دقیقا همون وزیر بلافاصله میاد ساختار رو تغییر میده. پس نمون
وزیر منظورتونه؟
خب آقای دکتر علی احمدی به صراحت در حضور رئیس جمهور وقت به آقای دکتر حاجی بابایی اینو اشاره کردن، چون
در دولت نهم.
بله ببینید، پس من میخوام بگم که به هر حال شما اگر یک موضوعی وقتی که شما میبینید رهبری مشخصا میگه که این دستگاه دستگاه زیربنایی است، این دستگاه مصرفی نیست، پس ما باید از خیلی از جاهای دیگه بزنیم و بودجه رو، پس اصلا بودجه صحبت کردن به معنی به نظر من اصلا بی‌معنیه، چون اولویتی وجود نداره. و شما موقعی که در طراحی، معرفی و اجرا ضعف‌های جدی دارید، می‌بینید که بهترین برنامه‌های ما به شکلی ناقص میشه و اون جنبه اجرایش غالب میشه بر فلسفه و منطق موضوع، و نتیجه این میشود که شما خروجیت در تراز نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود. پس من خواهشم حالا دوستان به این موضوع هم توجه بکنن که این مدیریته که باید حتما براش فکری بشه. و الان شما راجع به انتخابات اشاره کردید، باز واقعا جای قدردانی داره، 41% ما مشارکت داشتیم. خب این واقعا مجلسی که قرار شکل بگیره باید این گروهی که آمدن رأی دادن، این درصد که به هر حال به یه جاهای رنجیده شدن، ناراحتن، اعتراض دارن، ولی اومدن پای صندوق رأی دادن، انتظارشون اینه که هم به لحاظ قانون گذاری و هم در اجرا و نظارت این دقت رو داشته باشن. نکته آخرم اینه که واقعیتش اگه لازم شد من نمونه رو میگم خدمتشون، ما به شدت مدیرانمون قانون گریزن، یک نکته. نکته دوم، رتبه بندی الان در مورد خود من اجرا شده، ولی همونطوری که دوستان ما گفتن که من چون بازنشسته شدم هنوز سازمان بازنشستگی اینو اعمال نکرده. و شما واقعا سواله چگونه است در دولت‌های مختلف ما می‌بینیم این وزارتخونه میره با وزارت دیگری تفاهم‌نامه می‌نویسه و تشمیل میشه این که به هر حال یه حقوق اندک ثابتی رو برای معلم در نظر می‌گیرید و منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ایش رو از آن چیزی که هست هم افت پیدا می‌کنه. ببخشید
جناب شریفی،
آقای علوسینی، آقای آبدینی،
ببین من اجازه میخوام که جناب شریفی، یه بحثی هستش حالا شما مطرح کردید، یه ربط غیر مستقیم پیدا میکنه و اون این که متاسفانه حال روز آموزش و پرورش ما به گونه ای هست که روز به روز رنجورتر میشه و میزان اثر بخشیش در تعلیم و تربیت و سهمش از تعلیم و تربیت کاسته میشه. حالا دلایل متعددی داره. به نظر من یکی از دلایل مهم به زمین خوردن طرح‌ها و برنامه‌ها در آموزش و پرورش اینه که در اولویت ملی به هیچ عنوان قرار نگرفته و سهمش از جی دی پی و سهم یعنی در واقع سرانه سالانه دانش آموزی در ایران از استانداردهای از متوسط جهانی، استاندارد که نمیتونیم بگی، از متوسط جهانی به شدت پایین تره.
یک پنجم و استانداردهای جهانی.
دقیقاً بله، یک پنجم هستش. چون شما با این سرانه سالانه دانش آموزی، با این حجم بودجه نحیف برای آموزش و پرورش، در واقع نمیتونید به اهداف آموزش و پرورش برسید. به اهداف آموزش و پرورش که در واقع اجرای صحیح با کیفیت تعلیم و تربیت هستش و توسط یک معلمین با انگیزه. انگیزه نمیتونید بدید به دانش آموز، انگیزه نمیتونید بدید به معلم. خب انتظارم نباید داشته باشید که خروجی شایسته‌ای بگیرید اون طرف مسئله. بنابراین من تصور میکنم که این نکته خوبیه که اتفاقا ما نباید فکر کنیم که با رتبه بندی حجم بودجه زیادی حالا به رتبه بندی اختصاص پیدا میکنه، به خصوص سهم بازنشستگان که اشاره هم فرمودن اشاره به جایی بود. واقعا من آماری که من دارم 1140 هزار نفر هستش در سال 400 و 401 به اضافه چیزایی که مشمول نشدن در اختلاف آموزش و پرورش و بازنشستگی قرار دارن، اینها به حق و حقوقشون نرسیدن. طبیعتا باید یه فکری بشه و واقعا من تصور میکنم که من دو تا راهکار برای اینجا دارم، اجازه هست بگم یا بذارم بعدن؟ ببینید، یک راهکار عاجل وجود داره که ما بیاییم اشکالات مربوط به در واقع طرح فعلی را یک کمی مرتفع کنیم و به پیش بره. مثل همین بازنشستگان که عرض کردم، مثل همین وزن صلاحیت عمومی را بیشتر از صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی دیده شده و اینها، اینا باید سهمش کاهش پیدا بکنه و سهم تخصصی، صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای ارتقا پیدا بکنه. یکی دیگه این که عرض کنم بله، بحث اصلی ما اینجا باید بره رو برنامه دراز مدت ما باید بره رو سازمان نظام معلمی. دوستان، ما اگر اونا نتونیم احیا کنیم و توسط اون کار رو به انجام برسانیم، مثل اینکه کار رو به کاردان نسپردیم.
آقای دکتر، ببین واقعا این نظامی که ببینید، به هر حال ما الان چند تا نظام مختلف درسه، من چون خودم به هر حال سازمان نظام روانشناسی عضوم، واقعیتش این نیست که ما فقط بگیم یه سازمان جدید بیاد مسائل حل میشه. این کفایت نمیکنه. نمونهاش الان هست، بازم ما میبینیم که چون ما اون قانون گریزی رو داریم و اون کار رو درست نمیشناسیم، انتخابامون درست و به موقع نیست و نمیدونیم که معلم ما چه جایگاهی داره، درکش نمیکنیم، باز یه سازمان دیگه میاد، حالا اونم باز باید بگرده دنبال بودجه، یک بودجه جدید. من میخوام بگم که کوتاه‌ترین راه اینه که آموزش پرورش باید اولویت دولت ها بشه. یک، همین رئیس جمهور فعلی ما آقای دکتر رئیسی، خب اولین همون ابتدای کارشون خیلی هم خوب در شورای عالی، چون من برای شورای عالی آموزش پرورش هم بودم، خب اولین جلسه رو خیلی پرقدرت، خیلی خوب هم و ایشون یه جمله‌ای داشتن، گفتن آقا تضمین اجرای مصوبات شورای عالی آموزش پرورش من رئیس جمهور هستم، چون همه این در واقع ابلاغایی که زیر نظام و همه اسنادی که بله، مصوب شورای عالی آموزش پرورش با امضای رئیس جمهور ابلاغ میشه، چرا ما اجرا نمی کنیم؟ چرا قانونی که مجلس هم زحمت کشید، اشکال به هر حال هیچ برنامه بدون اشکال نیست، ولی ما میگیم آقا چرا در واقع روح قانون اجرا نمیشه؟
آقای فولادی عزیز، ببینید، یه موقعی پیش یکی از ریاست جمهوری ها یه بحثی بود، یک جلسه ای بود، در اونجا بحث شایسته سالاری شد. من گفتم ببینید متاسفانه مزخرفترین حرفی که میشود زد شایسته سالاریه و باید ما بریم به طرف سازمان‌های شایسته باید داشته باشیم تا از همه افراد راندمان درست اونها را بتونیم انتظار داشته باشیم و راندمان کاری را بالا ببریم. اگر ما سازمان‌های شایسته را مستولی نکنیم، در همین طرح رتبه بندی اگر نظام معلمی یه سازمانی نباشه که بتونه کارت صلاحیت معلمی را تعیین
کنه، ما یه کاری رو به کار دیگه در حال گره بزنیم، این خودش واقعا، چون من عرض میکنم این نگاهی که وجود داره، قانون گریزی که وجود داره، معلم وضعش همینه، چون ما درکمون از معلم همینه، قرار حد اقلی ها باشه، معیشتش پایین باشه و بعد شما انتظار داشته باشید خروجی در تراز نظام جمهوری اسلامی باشه. ما 20 و چند صفت و ویژگی برای دانش آموز و خروجیمون در سند تحول بهش توجه شده. خب اگر میخواهید ببینید یه مفهوم روشن نمونش، یک مفهومی به نام این که قرار بوده معلم تمام وقت باشد، ولی چه استفاده ای ازش صورت گرفت؟ ما اومدیم به حد اقلی اینو تقلیل دادیم. پس شما اگر میخواهید خروجیتون متناسب با انتظاری که طراحی کردید ببینید، باید در واقع معلمتون که آقای دکتر امجدیان هم اشاره کردن، این معلمتون در واقع باید انگیزه لازم داشته باشه، فرصت مطالعه داشته باشه، فرصت وقت گذاشتن داشته باشه.
ببخشید آقای دکتر، من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم.
ببینید دوستان، من
فقط بگم آقای امجدیان، آقای رضاپور، هر جو صلاح میدونید خودتون وارد بحث بشینا. بفرمایید.
نکته ای که شما فرمودید راجع به جی دی پی و اعتبارات آموز پرورش، از این منظر خودش خیلی بحث مهمیه. من گفتم ضرورتی نداره و الانم میخوام تاکید کنم بحث ما رو به انحراف میبره. دوستان، ما تو این جلسه 3 ساعته 6 تا مهمان، 2 تا پشت خط، که به نظر من برای کسانی که حضور دارن، خب دوستان باید یه مقدار ویژه بهش نگاه بکنن، نمیشه همه مشکلات آموزش و پرورش و کشور رو حل کرد. من خواهشم اینه که متمرکز بشیم رو بحث رتبه بندی.